www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iransada.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. بدون خط خوردگی عنوان برنامه است که همکارانم آماده هستند به صورت زنده تقدیم حضور شما کنند.
الو، بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سری
برنامه بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ها بفرمایید. بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، شب بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیزم که برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. با قسمت دیگه از این برنامه همراه شما هستیم. من این افتخار رو دارم تا حوالی ساعت 20 میزبان و پذیرای شما خوبم باشم. در برنامه امشب مروری خواهیم داشت بر مهمترین اخبار روز ایران و جهان. حتما همراه ما باشید، پر از خبر و گفتگو و تحلیل خواهیم بود و مروری خواهیم داشت بر مهمترین اتفاقاتی که امروز ایران و جهان رو تحت تاثیر قرار داد. همراه ما باشید. بشنوید از مهمترین عناوین اخبار در بدون خط خوردگی امروز. موج محکومیت جهانی نسبت به اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی در حریم هوایی ایران و نقض حاکمیتی. استراب در چهره سردمداران رژیم صهیونیستی. تمسخر حمله رژیم صهیونیستی به ایران و واکنش آمریکا به ترقه بازی رژیم صهیونیستی علیه ایران در آستانه انتخابات 2024. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی و سامانه پیامکی برنامه بدون خط خوردگی هستش. امروز هم به رسم همه برنامه ها سوال پیامکی داریم و از شما هموطنان و مخاطبین عزیز پرسیدیم که تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم ایران از مصادیق تجاوز مطابق منشور سازمان ملل است و حق ایران برای پاسخ محفوظ است. شما با بگید که بر اساس کدوم ماده منشور ملل متحد این حق برای ایران وجود دارد؟ گزینه یک، ماده 50 این منشور، و گزینه دو، ماده 51. 30,035 آماده دریافت نقطه نظرات شماست. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید، به ما بگید که تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم ایران بر اساس کدوم ماده منشور ملل متحد این حق رو برای ایران ایجاد میکنه که از حق خودش و تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه. گزینه یک، ماده 50 منشور ملل متحد. گزینه دو، ماده 51 این منشور. برامون گزینه مورد نظرتون و گزینه صحیح رو ارسال بکنید، حتما در برنامه قرار بدید. بعد از اتفاقی که در بامداد امروز رخ داد و رژیم قاسب صهیونیستی حریم هوایی ایران رو نقض کرد، شاهد موجی از واکنش‌های جهانی و محکومیت کشورهای مختلف نسبت به این اقدام بودیم، از کشورهای اروپایی گرفته تا آسیای میانه و خاورمیانه هم این اتفاق رو محکوم کردن. اینکه این محکومیت چه ظرفیت‌هایی رو میتونه به وجود بیاره برای کشورمون در دفاع از خودش، موضوع گفتگوی من هستش با جناب آقای رضا کلهر، کارشناس مسئله راهبردی که خدمتشون هستیم. آقای کلهر سلام و درود، شبتون بخیر.
بنده خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. از واکنش‌های جهانی برامون بگید. حتما مخاطبین ما این واکنش‌ها رو دیدن و شنیدن در رسانه‌ها، اما به نظرتون این اتفاق چه ظرفیت‌های سیاسی رو میتونه ایجاد بکنه علیه رژیم صهیونیستی؟
حقیقت موضوع این هست که ما تقریبا از تمام اقصا نقاط دنیا محکوم کردن این حرکت رو امروز شاهد بودیم، با اینکه زمان زیادی نگذشته، ولی شاهد هستیم که کشورهای بسیاری پشت سر هم دیگه این حرکت رو محکوم میکنن، به عنوان یک تجاوز تلقی میکنن و اون رو کاملا غیر مشروع میدونن. علارغم برخی از موضع‌گیری هایی که کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس انجام دادن که اون رو دفاع مشروع اسرائیل تلقی کردن که کاملا بیمورد و بیوجه هست، بقیه کشورهای جهان که محکوم کردن این رو در اداد دفاع مشروع تلقی نکردن و نوعی تجاوز تلقی کردن. از این جهت برای ما ظرفیت‌های قابل توجهی رو به وجود میاره. ظرفیت اولی که به وجود میاره پاسخگویی مشروع ماست، که باز هم میتوانیم از این ظرفیت حقوقی استفاده کنیم و به عنوان دفاع مشروع تجاوزی رو که صورت گرفته با تهاجم در واقع پاسخ بدیم و این شاید هم به یک مطالبه تماما ملی تبدیل بشه و انشالله مسئولین با تدبیری که دارن همونطور که مقام رهبری هم فرمودن بدون تعلل و بدون شتاب زدگی حتما در موردش تصمیم گیری خواهد شد. این یک نکته است که از اینجا این ظرفیت به وجود اومده. ظرفیت دوم ظرفیتی است که برای دیپلماسی عمومی ما در سطح جهان به وجود میاره. دیپلماسی عمومی ما بسیار فعالتر خواهد شد بر اساس تجاوزی که صورت گرفته و دفاع مشروعی که برای ما کاملا حالت قانونی داره و کشورها همین رو پذیرفتن. در سطح عرصه دیپلماسی عمومی هم انشالله وزارت خارجه و از ارگانهای سازمانهای دیگه ایمون که دیپلماسی عمومی رو بر عهده دارن میتوانن در این زمینه فعال بشن، از این ظرفیت استفاده کنن.
میشه نهادهای حقوقی بین المللی رو فعال کرد با توجه به این اتفاق، یا فکر میکنید که حالا علارغم این که حتی اگه بشن فعالشون کرد اونها باز قش میکنن به یه سمت دیگه ای و به نفع رژیم صهیونیستی حکم میدن؟
حقیقت موضوع بعد از اون حکمی که دیوان لاهه داد در مورد خود نتانیاهو و در واقع علارغم نظر آمریکا این حکم رو صادر کرد و او رو محکوم کرد و تحت تعقیب قرار داد، این امید و انتظار وجود داره که در مورد تجاوزهایی که رژیم اشغالگر قدس میکنه از این به بعد بتوانیم احکام خوبی را از این سازمانها و ارگانها بگیریم، به شرط اینکه توی زمینه فعالتر بشیم، استناد مستندات محکمترمون رو اونجا ارائه کنیم. من فکر میکنم امید وجود داره که در این زمینه هم بتوانیم محکومیت‌های جدی برای رژیم اشغالگر قدس بگیریم.
حتما همینطوره. آقای کلهر به ما بگید که در داخل کشور چه نهادها و چه تشکل‌هایی وجود دارن که میتونن این ظرفیت رو فعال بکنن، من فکر کنم سردمدار این موضوع مجلس شورای اسلامی باشه که با کمیسیونش بتونه این موضوع رو پیگیری بکنه، به نتیجه برسونه. اگر نهادهای دیگه هم هستن که میتونن در این زمینه اقدام بین المللی بکنن، برامون معرفی بکنید که حتما مطالبه گری بشه از طریق رسانه ملی.
من فکر میکنم در رأسش مجلس شورای اسلامی هست، قطعا تو کمیسیون های مربوطش میتونه در این زمینه اقدام اساسی انجام بده و فشار بیاره به سازمان های حقوقی بین المللی جهان که اونها در این زمینه بتونن فعالتر بشن. از این جهت، از جهات دیگه هم وقتی یک مطالبه ملی به وجود میاد، سازمان هایی که در این زمینه کمترین ارتباط رو هم داشته باشن موظف میشن که این رو به عنوان یک فعالیت در صدر برنامه خودشون قرار بدن. من احساسم این است که به زودی زود این به یک مطالبه ملی تبدیل خواهد شد و من فکر میکنم فشارش بیشتر از همه سازمان ها و ارگان ها خواهد بود و انشالله ملت مسلمان غیور و شجاع ایران پشت سر این قضیه حرکت خواهند کرد.
خیلی متشکرم. فقط من سوال پایانی رو بپرسم از خدمتتون در خصوص واکنش های نهادهای حقوق بین المللی به جنایت هایی که رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی داره مرتکب میشه. متاسفانه یه سکوت بسیار معناداری رو میبینیم که واکنشی نشون نمیدن و همین موضوع باعث میشه که این رژیم منحوس روز به روز جریتر بشه و واکنش های به قولی اتفاقات جنایتبارتری رو رقم بزنه. فکر میکنید دلیل این سکوته چی هستش؟
به نظر من دلیل این سکوت در واقع عدم فشار دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. به صورت جدی هنوز کشورهای مسلمان به سمت فشار آوردن به رژیم اشغالگر قدس طرح این موضوع در سطح جهان. ببینید، ما انتظار داشتیم که یک اجلاس در این زمینه برگزار بشه، ایران هم مطالبه ای داشت در این زمینه که متاسفانه تا الان این اجلاس برگزار نشده. ما باید پیگیری کنن کشورهای این 50 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی پیگیری کنن، فشار بیارن بر سازمانهای بین المللی در جهان که به صورت وسیع تری این محکومیت صادر بشه و بتوانن محدودیت های جدیدتری رو بر رژیم اشغالگر قدس وارد کنن. ما انتظار داریم که این دیپلماسی عمومی در سطح جهان به صورت فعالتری از طریق کشورهای اسلامی پیگیری بشه. ملعصف میکنیم که همچی چیزی وجود نداره و متاسفانه حاکمیت هاشون نسبت به جان و مال مردم عزیز فلسطین بیتفاوتی از خودشون نشان میدن.
خیلی متشکرم آقای کرهار از این که همراه ما بودید و از نکات ارزشمندتون استفاده کردم.
متشکر هستم، شبتون بخیر.
خدا نگهدار، شبتون بخیر.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همگانی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیین با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی،
۳۰۱۳۵ پل ارتباطی ما در برنامه بدون خط‌خوردگی با شما شنوندگان عزیز هستش. به ما بگید که بر اساس کدوم ماده منشور سازمان ملل متحد این حق دفاع از سرزمین برای ایران وجود داره. همونطور که میدونید تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم ایران از مصادیق تجاوز مطابق منشور سازمان ملل و به ما بگید که کدوم یکی از ماده های این منشور این حق رو به ایران میده. گزینه یک ماده 50 منشور سازمان ملل متحد و گزینه دو ماده 51 3035 رو فراموش نکنید. آقا ابوالفضل از تهران همراه ما هستن با شماره 919 4 رقم آخر 8940 گزینه دوم رو ارسال کردن. آقای محسن شیرزاد از مشهد هم همراه ما هستن و ایشون هم گزینه دو رو به عنوان پاسخ صحیح این سوال پیامکی ارسال کردن. شنونده دیگه با شماره 991 4 رقم آخر 6221 گزینه 1 یعنی ماده 50 منشور سازمان ملل متحد ارسال کردن. آقای خانم احمدی خان هم از شهر زیبای شیراز همراه ما هستن و گفتن که گزینه 2 ماده 51 منشور سازمان ملل متحد پاسخ این سوال پیامکی هستش. به ما بگید که تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم ایران از مصادیق تجاوز مطابق منشور سازمان ملل کدوم یکی از ماده های این منشور حق دفاع رو برای ایران محفوظ میکنه؟ گزینه 1 ماده 50 و گزینه 2 ماده 51. تمسخر حمله رژیم صهیونیستی به ایران. یکی از اتفاقات جالبی که من داشتم در فضای مجازی رصد می‌کردم به چشم می‌خورد این بود که بعد از حمله رژیم صهیونیستی به ایران خود واکنش‌هاشون و کارشناسانشون داشتن این اتفاق رو حالا با انهای مختلف تمسخر گرفته بودن و یک جور ناامیدی این اتفاق رو توصیف کرده بودن. در داخل کشور هم که بازار این شوخی‌ها و خنده‌ها داغ بود و واقعا حمله رژیم صهیونیستی حتی با چهارشنبه سوری هم مقایسه کرده بودن. برای گفتگو بیشتر در مورد این موضوع میخوام دعوت بکنم از جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه. آقای بصیری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر، وقتتون بخیر، در خدمتم.
خیلی متشکرم. خب میخوام از کارشناسان خودشون شروع بکنم و اینکه واکنش هایی که داشتن نسبت به این حمله هم آمیخته با کنایه و تمسخر بود و همون رو ناامیدانه توصیف کرده بودن. خب در مورد این واکنش ها برامون صحبت کنید، به فضای داخل هم میرسن.
بله، ببینید، خب اسرائیلی ها مجبور بودن برای اینکه اون هیمنه خودشون رو نگه دارن، حفظ کنن و در واقع اون فروریزشی که در این هیکل تنومند با استخوان‌های پوک در واقع وجود داشت رو یه جوری در منطقه حفظ کنن و نگه دارن و سرپا نشونش بدن. به همین خاطر از اول هم گفته بودن ما حمله میکنیم و نم جواب میدیم و از این حرفایی که در واقع مفصل میزدن.
بله.
و هر روز هم یه خبری میومد که امروز در فلانجا فلان تصمیم رو گرفتن، امروز نمیدونم مجوز حمله صادر شد و مفصلی از این دست. خب اسرائیل یک در واقع پوششی برای خودش درست کرده بود که خیلی مقتدر و منظم و توانمندشون میداد خودش رو، از این جهت که در منطقه کسی همپای قدرت ارتش اون نیست و میتواند هر مانعی رو از سر راه خودش برداره. و برای اثبات این هم به فلسطینی ها حمله کرد، به غزه حمله کرد و برخی بمب پراکنی ها یا موشک پراکنی ها را هم از فاصله دور به وسیله تسلیحاتی که آمریکایی ها بهش داده بودن علیه مردم مظلوم و بیدفاع و کودکانی که سلاحی در دست ندارن و حتی حماس هم که سلاح در دست داره سلاحی سبک و کوچیکی در دست داره. خب این جنگی که راه انداخته بودن برای اینکه بگن ما ارتش مقتدری هستیم در مقابل ملت و مردمی بود که هیچ چیزی نداشتن. از این طرف وقتی که مهمان ما اسماعیل هنیه رو در تهران هدف قرار دادن،
بله،
جمهوری اسلامی ایران رسما بهشون اعلام کرد که انتقام خواهد گرفت، پاسخ خواهد داد و یه مدت هم در واقع اونا مترصد پاسخ ایران بودن، تمهیدات مختلف اندیشیدند از آمریکایی‌ها و کشورهای دیگه اروپایی و حتی منطقه‌ای استفاده کردن برای که آماده بشن که حمله ایران نسبت بهشون انجام بشه. وقتی حمله ایران انجام شد و اون صحنه‌های خاص از فرود موشک‌های جمهوری اسلامی ایران در پایگاه‌های مختلف نظامیشون منتشر شد، اون هیمنه یک بار دیگه فرو ریخت و خب طبیعیه که اونام چاره‌ای نداشتن برای که بگن ما می‌توانیم پاسخ بدیم. اما این پاسخی که دیشب دادن همونطور که شما فرمودید خیلی مورد تمسخر و استهزا حتی توسط کاربران فضای مجازی در کشور خودشون، رژیم صهیونیستی و به خصوص در منطقه عربی که پاسخ داده بودن، و در داخل کشورمون اتفاق افتاد و کاریکاتورهای مختلفی منتشر شد. یه دونش بود که نتانیاهو توی یک زیرزمینی مثل سوراخ قایم شده بود و یک موشکی رو از تو اون سوراخ داشت روشن میکرد، در حالی که مردم ایران پشت بوم بودن و داشتن فیلم میگرفتن از در واقع پدافند جمهوری اسلامی ایران. خب این یک بار دیگر خوشبختانه خداوند کمک کرد و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و توان دفاعی بالا و بازدارندگی که داره نشون داد که این مردم اینجا غزه و فلسطین و لبنان نیست که شما بهش حمله کنی و پاسخ نگیری و جرأت حمله سنگین هم نخواهی داشت، چون قبلا بهت گفته بودیم که اگر حمله سنگینی بکنی حتما پاسخ سنگین‌تری رو دریافت خواهی کرد.
این تصاویری که گفتید خودش واقعا به نظر من نیاز به کار واقعا کارشناسی بررسی داره که در لحظه‌ای که حالا حمله داره صورت میگیره مردم میان پشت بوم‌هاشون و تماشا میکنن. نمیدونم حالا شاید تحلیل‌های مختلفی بشه کرد، ولی واقعا به نظر میرسه که حداقل در نقطه ابتدایی مردم ما نسبت به اون امنیتی که برقراره و نسبت به قدرت پدافندی کشورمون یه اطمینان خاطر خوبی دارن و نگران این نیستن که مبادا مثلا لحظه بعد خونه‌شون یا خودشون مورد اصابت قرار بگیرن. من فکر می‌کنم که حتما این قدرت پدافندی واقعا جای تقدیر داره و باید روز به روز هم به روز بشه، همونطور که دشمن داره روز به روز خودش رو به روز میکنه. واقعا آقای بصیری، یه نکته توی یک از کانال‌های اسرائیلی منتشر شده بود، یعنی صحبت کرده بودن و گفتادن که عملیات اخیر علارغم اینکه حالا خیلی فاز تبلیغاتی هم برداشته بودن براش، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی رو بسیار بالاتر برد. من در خودم میخوام نظرتون رو بدونم، آیا این عبارت درسته درست نیست، چطوریه؟
ببینید، جنگ و درگیری و در واقع در میدان حضور پیدا کردن قطع اگرچه مضراتی داره متاسفانه و صدماتی رو وارد میکنه، اما محاسن و دستاوردهایی داره که از این نباید غافل بشیم. ما اختراعات و در واقع تکنولوژی بالایی رو در حوزه دفاع از کشورمون طی سالهای اخیر به دست نیروهای توانمند خودمون ایجاد کردیم، مثل همین باور، در واقع سامانه راداری باور و سامانه راداری 3 خرداد و همینطور سامانه موشکی که جمهوری اسلامی ایران در واقع طراحی کرده. خب این در یک میدان واقعی و عملی هم آزمایش شد و خب ما الان حتی باگ ها و اون مشکلاتی هم که ممکنه داشته باشه در پاسخگویی به دشمن تو این حملات به دست میاریم و فکر میکنم دستاورد این حضور میدانی خیلی برای ما مفید خواهد بود، همونطور که دستاورد حضور میدانی حزب الله در فلسطین در سوریه براش خیلی مفید بود و امروز میبینید ارتش اسرائیل با اینکه چندین لشکر خودش رو به جنوب لبنان گسیل کرده نمیتونه وارد بشه و در کمینهای مختلف گرفتار میشه و هر روز کشته و زخمی های زیادی میده که آماری که من میخوندم و جمع‌آوری کردم بیش از 3000 کشته و زخمی اینا طی یک سال اخیر، با اینکه فقط به موشک پراکنی از راه دور و حمله از به وسیله هواپیماهایی که از فاصله دور شلیک میکنن به اینها اتکا کرده، اما کشته هاش زیاد بودن. خب این برای ما یک دستاورده. از اون طرف باید این نکته رو هم بدونیم که جمهوری اسلامی ایران یک کشور بسیار پهناور با یک سرزمین بسیار گسترده 1,600,000 کیلومتر مربع وسعت در مقابل رژیم صهیونیستی که یک سرزمین کوچیکیه و الان هم به میدان جنگ تبدیل شده، لشکرهای مختلفش در مرزهای خودش و همینطور در غزه و در جنوب لبنان درگیر هستن، عملا درگیر شدن در یک جنگ دیگه اونم از فاصله بسیار دور براش غیر ممکنه. به همین خاطر ترجیح میده که اگر پاسخی هم میده پاسخی نده که این
افزایش
تنش شدید در منطقه بشه.
در این بخش نباید واقعا از قدرت پدافندی و قدرت آفندی کشورمون هم غافل بشیم واقعا، و شاید بخش مهمی از این موضوع همین قدرتی هستش که اونها رو بازدارنده میکنه از هر گونه تصمیم غیر عقلانی و واکنش های عجیب و غریب. خیلی متشکرم آقای بصیری از اینکه همراه ما بودید، تشکر میکنم.
منم از شما متشکرم، شب بخیر میگم به شما و همه شنوندگان خوبتون.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا.
حمله اشرار به گشت پلیس در تفتان منجر به شهادت 10 نفر از هموطنانمون در گشت انتظامی پلیس شد. از همین تریبون تبریک و تسلیت میگم به خانواده های این شهدا، فقدانشون قطعا تسلیت بار و اندوه بار خواهد بود، اما خب به مقام رفیع شهادت نائل شدن. در خبرها اومده بود که در پی حمله اشرار به گشت انتظامی پلیس در گوهرکوه شهرستان تفتان 10 نفر به شهادت رسیدن. خب اتفاق عجیبی هستش، اشرار مسلح با گشت انتظامی پلیس در این منطقه درگیر شدن که منجر به این شهادت شده. آقای وزیر کشور دستور دادن برای پیگیری ابعاد این حمله تروریستی و گفتن که خب هرچه سریعتر نتیجه فوراً به اطلاع مردم برسه. بازم از این تریبون آرزوی سلامتی میکنیم برای همه مرزداران عزیزمون که در سر تا سر کشور از تمامیت ارضی کشورمون حفاظت میکنن. بعد از حمله رژیم صهیونیستی علیه ایران، واکنش ها به ایالات متحده هم جلب شد. واکنش ایالات متحده نسبت به این موضوع چه بوده؟ به ویژون که در آستانه انتخابات 2024 هستیم، 14 آبان ماه انتخاباتی در این کشور برگزار خواهد شد و مشخص میشه که کدام یکی از حزب دموکرات و جمهوری خواه سکاندار بخش دولتی آمریکا خواهد شد. اما برای بررسی این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. آقای آبشناس سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای بصری و بر شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. سفر آقای بلینکن به اراضی اشغالی چقدر با این اقدام مرتبط بود، با حمله‌ای که رژیم صهیونیستی داشته؟ چون در خبرها هم بسیار بهش پرداخته شده بود که نماینده از ایالات متحده به حالا سرزمین‌های اشغالی اومده و برداشت‌های مختلفی میشد، هم نگاه انتخاباتی بود هم پیامی بود برای این که بخواد رژیم صهیونیستی کاری انجام بده. برام تشریح بکنید که این سفره چطور بود، نکات دیگه هم هستش که عرض میکنم خدمتتون.
ببینید کلن آقای بلینکن در کشورهای منطقه معروف هست به اینکه پا قدم نحسی داره، یعنی در واقع با این عنوان ایشون معروف هست که هر بار پاش گرفته به این منطقه یه اتفاقی در این منطقه رخ میده. ولی خب این بار به نظر میاره که پا قدم نحسش بیشتر برای صهیونیست ها بوده، چون در نهایت اتفاقی که پیش اومده اینه که سامانه دفاع ایران اینقدر اقتدار داشته که این حمله رژیم صهیونیستی رو دفع بکنه و ناکام بذاره این حمله رو. علارغم همه ادعاهایی که اینها مطرح میکنن، ولی خب همه الان متفق القول هستن، همه کارشناسای بین الملل و همه ناظرین بر اینکه اسرائیل اینجا میخواسته یک عملیات بسیار بزرگی انجام شد. وقتی راجع به 120 تا هواپیما صحبت میکنیم که حمله کردن، این چیزی که خودشو ادعا میکنن، خب به هر حال اینجا نشون میده که ما هم سامانه دفاعی ایران انقدر قدرتمند بوده که این حملات رو دفع کرده، هم سامانه های امنیتی و اطلاعاتی ایران انقدر قدرتمند بودن که تونستن این اطلاعات لازم رو به دست بیارن تا سامانه های دفاعی ما آماده باشن. خب به هر حال این بسیاری از کارشناسان مدعی بودن که ایالات متحده اصرار داره که عملیات اسرائیل قبل از انتخابات آمریکا انجام نشه.
درسته.
اینها بعد از انتخابات آمریکا انجام بدن، چون به هر حال این ماجرا میتونه تأثیر بسیار زیادی روی انتخابات آمریکا داشته.